دودین صاحب مانده نباشید، صبح شما هم بخیر. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. سلام و صبح بخیر، به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. قرار است هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز به دوحه برود و فردا مذاکرات صلح را با طالبان سر گیرد. در این حال طالبان هم از آمادگی هیئت این گروه برای اشتراک در دور دوم مذاکرات سخن گفتند. و وزارت خارجه آمریکا جنبش امپراتوری روسیه و اعضای هیئت رهبریش را تروریست های خاص جهانی نامیده است. امروز دوشنبه 15 ماه جدی سال 1399 هجری شمسی و 4 ماه جنوری سال 2021 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. نخست خبرها. سه پلیس در حمله مردان مسلح ناشناس شام دیروز در غزنی کشته شدند. رئیس جمهوری افغانستان حمله بر موتر مولوی میرویس کریمی رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا را محکوم کرده. و در حالی که شمار جانباختگان ویروس کرونا در جهان به بیش از 1,800,000 تن رسیده، کشورهای مختلف طرح به اجرا گذاشتن محدودیت‌های تازه را روی دست دارند. تفصیل خبرها. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای اشتراک در دور دوم مذاکرات صلح امروز به دوحه می رود. اعضای این هیئت عصر دیروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ارک دیدار کردند. ریاست جمهوری در خبرنامه گفته که هیئت مذاکراتی گزارش مشوره هایش با نمایندگان زنان، جوانان، فعالان مدنی و گروه های دیگر را به رئیس جمهور ارائه کرد. رئیس جمهور غنی گفته که دولت و مردم افغانستان از هیئت حمایت میکنند. آقای غنی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان خواسته است که در روشنایی قانون اساسی و مطابق خواستهای مردم کشور برای موفقیت مذاکرات تلاش ورزند. بیشتر تا دقایق بعد. یک مقام امنیتی ولایت غزنی از کشته شدن سه پلیس در شهر غزنی خبر داده است. احمد خان سیرت، سخنگوی قماندانی امنیه غزنی بر رادیو آزادی گفت که مردان مسلح ناشناس شام دیروز به نیروهای پلیس حمله کردند.
سه تن به شمول دو سرباز و یک ساتن من در ساحه پیاده‌ای از مرتبات حوزه چهارم امنیتی در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس به شهادت رسیدند.
مسئولیت این حمله را شخص یا گروه تا حال به دوش نگرفته. به اساس گزارشات طالبان در حدود 10 ولسوالی ولایت غزنی فعالیت دارند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی انفجار دیروز در ولایت کاپیسا را که در آن موتر حامل مولوی میرویس کریمی رئیس شورای علمای آن ولایت هدف قرار گرفت محکوم کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده که حمله بر عالمان، فعالان مدنی و دست‌اندرکاران رسانه‌ای جنایت علیه ارزش‌های انسانی و اسلامی است. موتر حامل رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا پس از ظهر دیروز در منطقه صیاد هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. او و شماری از افراد دیگر در این رویداد زخمی شدند و 5 تن جان باختند. شعیب دانش رئیس ساعت‌های کاپیسا بر رادیو آزادی گفت:
حادثه که در بازار صیاد رخ داد، بالای موتر حامل رئیس علمای ولایت کاپیسا با تاسف 5 نفر جان باخته بودند و در حدود 13 نفر مجروح بود و در بین مجروحین اطفال خانم ها هم شامل بود.
مسئولیت رویداد را هنوز هیچ گروه نپذیرفته. حدود دو هفته پیش فرشته کوهستانی، فعال مدنی و برادرش در حمله مردان مسلح ناشناس در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا کشته شدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که شمار جانباختگان ویروس کرونا در جهان به بیش از 1,800,000 تن رسیده، کشورهای مختلف جهان طرح به اجرا گذاشتن محدودیت‌های تازه را روی دست دارند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا که کشورش با نوع جدید ویروس کرونا روبروست دیروز به بی بی سی گفت:
What we're doing clearly is grappling with a new variant of the.
او میگوید آنچه ما با وضاحت انجام می‌دهیم برخورد با نوع جدید ویروس است، مخصوصاً در لندن و جنوب شرق بریتانیا. به همین سبب باید تدابیر استثنایی را در بعضی بخش‌ها اتخاذ کنیم، مکاتب ابتدایی را موقتاً مسدود کنیم. مقام‌ها در جرمنی نیز خواهان تمدید قرنطینه در آن کشور تا پایان ماه جنوری شدند. با وجود آن که کمپاین‌های وسیع تطبیق واکسن کرونا در آمریکا، بریتانیا و بعضی کشورهای دیگر آغاز شده، حکومت‌ها در تلاش اقدامات بیشتر برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا هستند. و واتیکان می‌گوید پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان استعفای کشش ارشد کلیسای کاتولیک منسک پایتخت بلاروس را پذیرفته است. واتیکان دیروز در بیانیه کوتاه گفت استعفای این کشش بر اساس فقره از قانون که به کشش‌ها اجازه می‌دهد در سن 75 سالگی تقاعد کنند پذیرفته شده است. این کشش در ماه آگوست در سفر به پولند از سرکوب خشونت‌بار تظاهرات علیه الکساندر لوکاشینکو در بلاروس انتقاد کرد و به همین سبب از بازگشتش به بلاروس جلوگیری شد. به او اما ماه گذشته اجازه داده شد که به بلاروس بازگردد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ را بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی و امکان برفباری، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 5. کندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 1 و پایین‌ترین منفی 5. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 5.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. در آستانه سرگیری مذاکرات صلح، رئیس جمهور محمد اشرف غنی با اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان عصر دیروز دیدار کرد.
در این ملاقات گزارش نشست هایی که تا حال برای اخذ مشوره با نهادهای مختلف انجام شده بود از جانب هیئت به ریاست جمهوری تقدیم شد.
خانواده های بیجا شده در ولایت قندوز از طرف های درگیر جنگ در کشور می خواهند آتش بس کنند تا زمینه برگشت آنها به مناطقشان فراهم شود.
در بدر شدیم و خانه آواره شدیم، به خاطر نمی صلح می خواهیم. ما در بدر خاک بسر توبکر بگردیم، برادرهای رقم نکنین، صلح کنین، آرامی کنین.
و در رنگ های زندگی این باشنده ولایت بدخشان از کار و فعالیتش قصه می کند.
ما یک پروداکشن جور کردیم به نام استوره ها، عکاسی، فوتوکپی و فیلم برداری مجالس محافل رسمی را میکنیم. این وضعیت رخصتی کرونا اندک بازار را ضربه زده، اما خوب است میگذره.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. قرار است هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز به دوحه برود و فردا سه‌شنبه مذاکرات صلح را با طالبان سر گیرد. در این حال طالبان هم از آمادگی هیئت این گروه برای اشتراک در دور دوم مذاکرات سخن گفتند. در آستانه سرگیری مذاکرات صلح، رئیس جمهور محمد اشرف غنی با اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان عصر دیروز در ارک دیدار کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
تیم های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان بعد از یک وقفه 20 روزه گفتگوهایشان را در دوحه از سر می گیرند. بر اساس پلان قبلی فردا سه شنبه 5 جنوری روز آغاز مجدد گفتگوهاست. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در یک پیام فرستاده شده بر رسانه ها گفت هیئت مذاکراتی دولت به وقت تعیین شده به دوحه می رود.
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان پس از دریافت مشوره ها و نظرات گستنده مردم و هدایت رهبری دولت و شورای عالی مصالح ملی با منظور آغاز دور دوم مذاکرات صلح افغانستان به وقت مشخص شده و محل مذاکرات خواهند بود.
خانم انوری افزود پروسه صلح افغانستان پیچیده است ولی دولت و هیئت مذاکراتی دولت با در نظر داشته خواست مردم و منافع ملی کشور برای موفقیت این پروسه اراده راسخ دارد. این دور گفتگوها به نام دور اصلی هم یاد می شود زیرا در آن به گفته اعضای هیئت حکومتی روی مسائل مهم مانند آتش بس و مشارکت سیاسی صحبت می شود. اعضای تیم مذاکراتی دولت ناوقت دیروز با رئیس جمهور غنی دیدار نموده و گزارش مشوره های اخذ شده گشان را به وی ارائه کردند. غلام فاروق مجروح یک عضو هیئت مذاکراتی در این مورد گفت
دام امروز یک شنبه 14 جدی با جلال اتماب رئیس جمهور و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات تودیعی داشتند و در این ملاقات گزارش نشست های که تا حال برای اخذ مشوره با نهادهای مختلف انجام شده بود از جانب هیئت به ریاست جمهوری تقدیم شد و راهنمایی ها و مشوره های جلال اتماب رئیس جمهور به خاطر پیشبرد مذاکرات در آینده نزدیک به هیئت ارائه شد.
ارگ ریاست جمهوری هم در اعلامیه گفته که رئیس جمهور از حمایت کامل دولت به تیم مذاکراتی اطمینان داده و از آنها خواست در روشنایی قانون اساسی و مطابق خواستهای مردم افغانستان برای موفقیت مذاکرات تلاش کنند. طالبان می گویند برای دور دوم مذاکرات آمادگی کامل دارند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب بر رادیو آزادی گفت
او آماده این شلم بکن مشکل ندارو در جدی مثل سربان بکن موضوعات مطرح که اصلا دی اجنداد موضوعات تعیین اول
ما آماده هستیم کنم مشکل نداریم این که در میز مذاکره کدام موضوعات مطرح می شوند تعیین موضوعات اجندا در توافق هر دو جانب صورت می گیرد دو طرف قبلا توافق کردند چون این شده نمی تواند که یک جانب بیاید چیزی بگوید و همان کار شود زمانی که در میز مذاکره می شود موضوعات اجندا بر اساس توافق طرفین تعیین می شود و همانجا معلوم خواهد شد که دو جانب چی وقت بحث ها را آغاز کنند.
دور دوم گفتگوهای هیئت‌های مذاکراتی حکومت و طالبان در حال آغاز می شود که ناامنی‌ها در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. جامعه جهانی گفته دولت و طالبان باید برای توقف خونریزی‌ها به طور فوری آتش بس را اولویت مذاکرات قرار دهند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مشران و جرگه افغانستان از حکومت خواسته که برای تامین امنیت خبرنگاران اقدامات جدی را روی دست گیرد. در نشست عمومی روز یکشنبه مشران و جرگه اعضای مجلس در مورد افزایش حملات هدفمند به خبرنگاران ابراز نگرانی کردند و خواستار شناسایی و مجازات عاملان این حمله ها شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال کشته شدن بسم الله عادل مدیر مسئول رادیو صدای غور در ولایت غور نگرانی ها از قتل هدفمند خبرنگاران افزایش یافته است. مشران و جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه از نهادهای امنیتی خواست که عاملان ترور خبرنگاران را شناسایی و مجازات کنند. دفتر مطبوعاتی مجلس سنا در اعلامیه ای از حکومت خواسته است که زوایای مبهم و تاریک این ترورها را بررسی و نتایج آن را به اطلاع مردم برسانند. محمد اکبر استانگزی معاون مجلس سنا میگوید
این روزا نشستی عمومی جلسه عمومی مشران جرگه بسره کشتن به شهادت رساندن خبرنگارا بود که تاکید سر این شد که بالخصوص در اواخر خبرنگارای ما به شهادت میرسه در ولایت های مختلف. مشران جرگه دائم در این موارد مؤسسات خود نشان داده و با حکومت صدا کرده، با طالبان هم صدا کردن که شما کوشش کنین که مردم بیگناه ملکی را هدف قرار ندین.
صدیق الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران با استقبال از اعلامیه مجلس سنا میگوید که حکومت و جامعه جهانی باید با اقدام جدی جلوی کشتار خبرنگاران را بگیرند.
آرزومندیم که در یک مشارکت کلان هم حکومت افغانستان، هم جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به افغانستان بتوانند جلو این خونریزی مدهش و حمله بر خبرنگاران را سد شوند. امیدوار هستیم که در یک تفاهم کامل وضعیت کنونی مبدل به یک وضع آرامش بخش شده.
در همین حال وزارت امور داخله میگوید که روی میکانیزمی برای تامین امنیت خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی کار میکنند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت گفت
شدید ما کار میکنیم که بتانیم به زودترین فرصت اگر تهدید متوجه کسی باشه، تهدید فردی و فیزیکی را به رفعش اقدام بکنیم. اما در تصویر کلان که توریستا طریق اهداف تعداد هدف قرار میتن، او یک کار کلانتر است که ما مصروفش میباشیم در هماهنگی با خبرنگاران.
در دو ماه اخیر 5 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. هنوز عاملان این قتل‌های هدفمند مشخص نیست. یما سیاوش خبرنگار پیشینی طلوع نیوز، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، ملاله میوان خبرنگار تلویزیون انعکاس در ننگرهار و رحمت الله نکزاد خبرنگار الجزیره در ولایت غزنی در این مدت به گونه هدفمند کشته شدند.
قتل‌های هدفمند در افغانستان در روزنامه‌های غربی هم انعکاس یافته. فرشته نگاه شماری از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش به قتل‌های هدفمند اخیر در افغانستان پرداخته و نوشته که این قتل‌ها افغان‌ها را در حال وحشت زده ساخته که کس مسئولیت آنها را به عهده هم نمی‌گیرد. روزنامه نوشته بیشتر مقام‌های افغان به این باورند که طالبان در عقب عملیات هدفمند در افغانستان قرار دارند، اما برخی دیگر از این بابت هم نگرانند که ممکن جناح‌ها از این وضعیت برای امتیازگیری هم استفاده می‌کنند. نیویورک تایمز در ادامه نوشته در جمع کسانی که اخیراً در قتل‌های هدفمند جان‌هایشان را از دست دادند، یک سارنوال نظامی بود که فکر می‌کرد حمایت از قانون بزرگترین افتخار زندگیش است. یک دکتر هم بود که نجات جان دیگران برایش از همه با ارزش‌تر بود. یک خبرنگار هم در این میان بود که می‌خواست افراد مسئول را تحت بازخواست قرار دهد و یک فعال حقوق بشر هم در این جمع بود که می‌خواست در برابر بی‌عدالتی و فقر در زادگاهش مبارزه کند و این همه در چند هفته اخیر از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. در جمع کسانی که اخیراً در قتل‌های هدفمند کشته شدند، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی هم بود که در 12 نوامبر 2020 در نتیجه انفجار ماین چسفکی در موتر عاملش در شهر لشکرگاه هلمند کشته شد. در ادامه می‌خوانیم که این قتل‌ها نشانه نگران کننده از میزان ناامنی باقی مانده در حال است که نیروهای آمریکایی پس از نزدیک به 2 دهه جنگ آماده خروج از افغانستانند. خروج احتمالی همه نیروهای آمریکایی از افغانستان این نگرانی را هم به بار آورده که خشونت و بحران ممکن در این کشور افزایش یابد. نیویورک تایمز در ادامه نوشته به نظر می رسد که هدف از این قتل‌های هدفمند ایجاد وحشت در جامعه افغانستان است تا مردم برای تسلیم شدن در برابر هر گونه شرایط مذاکرات، توافق صلح و یا هم جنگ داخلی آماده باشند و تن دهند. نشریه میل آنلاین هم گزارشی را در مورد عملیات هدفمند اخیر در افغانستان و مذاکرات صلح در قطر نشر کرده. به نوشته نشریه همزمان با آغاز دور تازه گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان که قرار است سه‌شنبه پیشرو از سر گرفته شود، یک سلسله ترورهای هدفمند باعث ایجاد ترس و وحشت در سراسر افغانستان شده است. میل آنلاین در ادامه نوشته ماها بحث و گفتگو بین دو طرف تا کنون نتیجه چندانه نداشته، اما با آن هم دو طرف پس از نزدیک به 3 ماه بحث توانستند روی طرز العمل کاری مذاکرات به توافق برسند که یک پیشرفت چشمگیر بود. در ادامه می‌خوانیم که مذاکره کننده های دولت افغانستان در دور تازه گفتگوهای صلح روی برقراری آتش بس دائمی و حفظ نظام حاکم موجود با فشاری خواهند کرد. میل آنلاین به نقل از غلام فاروق مجرو یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان نوشته که گفته است گفتگوها بسیار پیچیده و زمانگیر خواهد بود، اما او گفته که امیدوارند تا هرچه زودتر برای پایان جنگی که مردم را خسته ساخته به یک نتیجه برسند. در ادامه به نقل از گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می‌خوانیم که در 9 ماه نخست سال 2020 در افغانستان 2177 غیر نظامی در این کشور کشته و 3822 تن دیگر زخمی شدند.
هفت و پنجاه دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. خانواده هایی که از اثر جنگ های اخیر از ساحات مرکزی و ولسوالی های قندوز از مناطقشان بجا گردیدند، خواهان فراهم شدن زمینه برگشت به خانه هایشان شدند. به گفته این بجا شدگان که در فصل سرد زمستان شرایط زندگی سخت و دشوار بوده و به کمترین امکانات زندگی دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هوای سرد زمستان، آوارگی و تنگدستی این سه مورد از مشکلاتی هستند که یک جا دامنگیر بجاشتگان داخلی در کندز شده است. این بجاشتگان میگویند تا حال هیچ کسی به نیازمندی هایشان رسیدگی نکرده است که سبب رفع مشکلاتشان شده باشد. شماری از این بجاشتگان انتظار دارند که طرف های منازع آتش بسی فوری اعلام کنند تا زمینه برگشت به مناطق مسکونیشان فراهم شود. عبیب رحمان 40 ساله که از اثر جنگ های اخیر از ولسوالی خانابات کندز بجا شده است میگوید که با فرارستن زمستان فضای زندگی بر خانواده های آواره تنگ شده.
ما بدر گل سل میخواهیم، ما بخی خسته شدیم، جنگ کردن مویسفید شدیم، در بدر شدیم و خانه آواره شدیم، بخاطر نمی سل میخواهیم. ما در بدر خواب بسر چوبکه بگردیم، برادر های رقم نکنین، سل کنین، آرامی کنین که ما در بدر خسته نباشیم، چوبکه های رقم خواب بسر بگردیم، کوچه به کوچه اولی به اولی بگردیم.
غلام حیدر 50 ساله از منطقه باغ شرکت شهر کندز بجا شده است. وای که در مقابل سردی هوا خود را با پتو پیچانده و به چوب دست داشتش تکیه کرده است، میگوید که یگانه آرزویش پایان یافتن جنگ و تامین صلح دائمی در کشور است.
یا مکم حکومت داوا داره و هم حکومت داوا داره. در بین بعد رقم جوان 28 ساله و 30 ساله شهید میشه. از 18 بالا کل تنف شده در کار. تابوت میشه و میآید، تابوت میشه و میآید. نشی مو خود سفید شد بعد در من. قلم روی روی خودم اون نیافت. مگر نان باشه و نیست، اگر باشه نمک نیست، اگر نمک باشه چای نیست. ای کجا پیدا کنیم؟ از تامین است که 5 سال منزل بالا کردین، امید میگه که اخری بعد رقم ای کجا کنن.
گلشان از ولسوالی مومسه بجا شده است. این خانم 35 ساله میگوید از اثر جنگ ها رنج به شماری کشیده و از طرف های درگیر می خواهد که دیگر از جنگ و خونریزی دست بکشند.
در خانه ما طالبا جای گرفتگی است. ما از خانه بیرون هستیم، هیچ چیز خود همراه خود نیاوردیم. ما در بدر بیچاره و آواره در کوچه چرمگری می باشیم. از دولت خود می خواهیم صلح بیارد، آرامی شود، کل مردم در خانه خودش برود. در بدر هستند کلگی، زمستان است، طفلک های ما بیچاره از دشت ها ماندگی.
بر اساس گفته های مسئولان حکومتی در سال روان در ولایت کندز از اثر جنگ ها بیش از 20,000 خانواده از منازلشان بجا شدند و هم اکنون در ساحات مختلف کندز به سر می برند و با مشکلات زیادی سردچار هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آمریکا گروه موسوم به جنبش امپراتوری روسیه و اعضای هیئت رهبری این جنبش را تروریست های خاص جهانی نامیده است. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه از این اقدام خبر داده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه که در وبسایتش منتشر کرده نوشته، در حالی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته که ملت ما با یک صدا باید نجات پرستی تعصب و برتری طلبی سپید پوستان را محکوم کند، ما با این اقدام خود صلاحیت مقتدرانه وزارت خارجه را با این صدا اضافه می کنیم. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، جنبش امپراتوری روسیه یا RIM و رهبرانش استانیسلاو وروبیف، دنیس والیولوویچ و نیکولای نیکولایوویچ طبق یک دستورالعمل اجرایی خاص آمریکا کسانی هستند که خدمات برای اعمال تروریستی را که می تواند برای منافع ملی و پالیسی خارجی آمریکا تهدید باشد ارائه می کنند و به همین سبب تروریست عنوان شدند. عنوان کردن اینها به حیث تروریستان خاص جهانی جلوه راهی خدمات و منابع مورد نیاز برای حملات را خواهد گرفت. به گفته وزارت خارجه آمریکا، از جمله عواقب دیگر این اعلام یکی هم این است که تمام منابع مالی این جنبش و رهبرانش در آمریکا غصب شده و بعداً در اختیار ایالات متحده قرار می گیرد و هر نوع معامله با این افراد جرم خواهد بود. به گفته وزارت خارجه آمریکا، جنبش امپراتوری روسیه آموزش‌های نو شبه نظامی را به برتری طلبان سپید پوست در اروپا ارائه نموده و فعالانه تلاش دارد این گروه‌ها را در یک صفحه واحد علیه آنهایی که دشمن تلقی می‌شوند منسجم کند. دو مرد سویدنی که در کورس‌های RIM آموزش دیده بودند در سال 2016 سلسله ای از حملات بمی را در شهر گاترنبرگ سویدن انجام داده، یک مرکز پناهجویان و یک کافی شاپ را هدف قرار دادند و فعلا در سویدن زندانی اند. نیتن سیلز نماینده آمریکا در امور ضد تروریسم گفته که چنین تدابیر علیه گروه جنبش امپراتوری روسیه بی سابق است. اعضای این گروه روسی خود را ملیگرایان ارتودکس می نامند و خواهان احیای امپراتوری روسیه و حمایت از منافع روس تبارها در روسیه، اوکراین و بلاروسند.
هفت و پنجاه و شش دقیقه صبح وقت افغانستان است. اکنون از رادیو آزادی فشرده خبرها. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای اشتراک در دور دوم مذاکرات صلح امروز به دوحه می رود. قرار است این مذاکرات فردا از سر گرفته شود. یک مقام امنیتی ولایت غزنی گفته که در حمله مردان مصطلح ناشناس سه پلیس شام دیروز در شهر غزنی کشته شدند. کشورهای مختلف به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا طرح به اجرا گذاشتن محدودیت‌های تازه را روی دست دارند و واتیکان می‌گوید پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان استعفای کشش ارشد کلیسای کاتولیک